ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شکردهای عزیز، با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل وردگست و مدرس مضمون کیمیایتان یک بار باز خوش آمدین با جلسه ششم درسیتان در فصل سوم. خب شکردهای عزیز، طوره که هر روزه در اول بالای درس گذشته صحبت میکنیم، حالا هم بالای عنوانهای مهم درس گذشته یک بار میپردازیم. عنوانهای مهم ما چی بود در درس گذشته؟ سمبول و فرمول. قسمی که ما گفته بودیم که کیمیادان‌ها برای نمایش اتم‌های عناصر و مولکول‌های مرکبات از یک زبان واحد جهانی استفاده کردند که در این زبان واحد اتم‌ها را به سمبول و مولکول‌ها را به چی نشان داد؟ به فرمول‌ها. سمبول چی بود شاگردای عزیز؟ علامه اختصاری نام لاتین یا انگلیسی عناصر را به نام چی یاد می‌کرد؟ سمبول. مثلا هیدروژن سمبولش چی است؟ H. و فرمول گفتیم که فرمول چی است؟ فرمول ها ما گفتیم که شکل مجموعی سمبول های عناصر تشکیل دهنده یک مرکب با نسبت های معین آن را به نام چی یاد میکرد؟ فرمول یاد میکرد. خب شاگردای عزیز، با امیدی که درس گذشته را خوب یاد گرفته باشین، حالا میایم بالای درس جدید ما. عناوین درس جدید ما از تعامل کیمیایی و انواع تعاملات کیمیایی که از صفحه 41 تا 48 کتابتان را در بر میگیره. حالا در اول میاییم بالای عنوان اولی ما که عبارت از چی است؟ تعامل کیمیایی. خب شاگردان عزیز، در اول میپردازیم به بعضی عملیه ها یا هم تغییراتی که در زندگی ما مشاهده میشه، یا هم همیشه ما او را میبینیم که تغییرات به وجود میاییم ولی نمیفهمیم که چطوری تغییرات به وجود میاییم. مثلا شاگردان عزیز، زمانی که هوا سرد میشه از طرف شب آب یخ میشه، ولی زمانی که صبح میشه میبینیم که همان یخ در اثر حرارت ذوب میشه، و یا همچی میبینیم تبخیر آب رو میبینیم، و یا همچی تشکیل غبار، که اینها تمامشان چی هستن؟ تغییرات فیزیکی. تغییرات فیزیکی یعنی چی شاگردان عزیز؟ صرف تغییر در شکل مواد به وجود میاد، ولی ما بعضی چیزهای دیگر هم میبینیم. مثلا زنگ زدن فلزات رو میبینیم در طبیعت، سوختن کاغذ رو میبینیم، و یا هم تبدیل شیر به ماست رو میبینیم، و یا هم هضم غذا رو در سیستم هضم میبینیم، که تمام اینها چی هستن؟ عبارت از تغییرات کیمیایی هستن. ما گفته بودیم قبلا که تغییرات کیمیایی عبارت از تغییرات هست که در اصل و ماهیت ماده چی میاید؟ تغییر در ایجاد، در آنها تغییر ایجاد شوه. که در اینجا مثلا زمانی که یک فلز زنگ میزنه، ما میبینیم که چی است؟ در اصل و ماهیت آن تغییر با وجود میاد. و یا هم یک کاغذ میگیریم میسوزانیم، زمانی که میسوزانیم به خاکستر تبدیل میشه. آیا ما بین خاکستر و کاغذی که قبلا بود تغییر با وجود آمد؟ بله، در کل در ما بین آنها تغییر با وجود میاد. حال شاگردان عزیز، ما این تغییرات در چهار اطراف خود میبینیم. حالا میگیم که همین تغییرات کیمیایی عبارت از چی است؟ تعامل کیمیایی. حالا میگیم که تعامل کیمیایی چی است؟ ما میگیم تعاملات کیمیایی عبارت از ای است که دو یا چند ماده با هم دیگه یک جای میشه، طوری با هم دیگه یک جای میشه که آنها خاصیت اولی خود را از دست میده. مثلا شاگردان عزیز، میبینیم که یک مدل را در نظر میگیریم. در این مدل میتان و اکسیژن با هم دیگه چی میکنه؟ تعامل میکنه. زمانی که تعامل میکنه، در نتیجه آنها آب، کربن دی اکساید و چی؟ انرژی به وجود میآید. خب شاگردان عزیز، ما گفتیم که در تعامل کیمیایی چی است؟ مواد خاصیت یا ماهیت اولی خود را از دست میده. ببینین میتان و اکسیژن را ببینین که به چی تبدیل شد؟ آب، کربن دی اکساید و انرژی، که در کل خاصیت اولی خود را از دست داد. خب شاگردای عزیز، در اینجا ما میتان، اکسیژن و آب، کربن دی اکساید و انرژی را در نظر گرفتیم، که ما میگیم موادی که تعامل میکنه به نام چی یاد میشه؟ مواد تعامل کننده. یعنی اکسیژن و میتان با هم دیگر تعامل کرد، به نام چی یاد میشه؟ مواد تعامل کننده. و همچنان موادی که در نتیجه تعامل حاصل میشه به نام چی یاد میشه؟ مواد محصول یاد میشه، یا هم مواد جدید یاد میشه. اکثرا در بعض تعاملات کیمیایی انرژی هم چی میشه؟ آزاد میشه. مثلا در اینجا که اکسیژن و میتان تعامل کرد، چی به وجود آمد؟ آب، کربن دی اکساید و چی؟ انرژی. خب شاگردای عزیز، ما میبینیم که زمانی که ما میخواییم تعاملات کیمیایی را نشان بدیم، به خاطر از او از معادله های کیمیایی استفاده میکنیم که ما میتوانیم معادلات کیمیایی را به دو شکل نوشته کنیم، یکی معادله های تحریری و دیگه هم معادله های شکلی یا سمبولیک. معادله تحریری معادله ای است که قبلا شما دیدین، مثلا میتون جمع اکسیژن برشان یک وکتور میتیم، بعد از او را مواد محصول نوشته میکنیم که مثلا آب، کربن اکساید و انرژی است. در این نوع معادله ها که از به ما اطلاعات بیشتر را در باره چی تعامل نمیده، صرف فقط مواد تعامل کننده و مواد محصول به ما نشان میده. ولی ما همچنان معادله های شکلی یا سمبولیک داریم که در معادله های شکلی یا سمبولیک از معادلات کیمیایی به خاطر نوشتن معادلات کیمیایی از سمبول های عناصر و فرمول های مولکولی مرکبات تعامل کننده و محصول تعامل استفاده میشه. در این نوع تعامل معمولا چی است؟ حالت فیزیکی ماده تعامل کننده و محصول تعامل را نیز به ما نشان میده. مثلا شاگردای عزیز، حالت گاز را به چی به ما نشان میده؟ جی. حالت مایع را به ال نشان میده و همچنان حالت جامد را به اس به ما نشان میده. محلول آبی را معمولا به ای کیو نشان میده که تمام اینها از نامهای انگلیسی آنها گرفته شده. مثلا شاگرده عزیز، در اینجا یک معادله بر شما داده در صفحه 42 کتابتان، زمانی که میتان و اکسیژن با همدیگه تعامل میکنه چی را میسازه؟ زمانی که میتان و اکسیژن با همدیگه تعامل میکنه، در نتیجه آب، کربن دی اکساید و انرژی را میسازه. که میتان همچنان در طبیعت به حالت گاز موجود است که در مقابلشان جی نوشته کرده، و آب همچنان در طبیعت به حالت چینی موجود است، گاز، که در مقابلش جی نوشته کرده. وکتور با ما چی را نشان میده؟ در نتیجه، یعنی محصول تعامل. در محصول تعامل میبینیم که آب را با وجود آب در نتیجهشان با وجود میاد که به حالت چی است؟ ال یا هم مایع، و کربن دی اکساید که به جی نشان داده و همچنان انرژی. خب شاگردای عزیز، در صفحه 42 شما یک شکل دارین که در اینجا وکتورها را بر شما نشان داده که در معادلات کیمیایی این وکتورها چی معنا داره. در اول وکتور ساده را میبینین که معنایش ای است که محصول تعامل، یعنی زمانی که دو ماده با هم دیگه تعامل میکنه محصول تعامل چی با وجود میاد. دوم وکتور دارین که در بالایش چی است؟ علامه مثلث، که اینها با ما چی را نشون میده؟ حرارت، یعنی در تعاملی که صورت گرفته در اثر چی بوده؟ حرارت بوده. و همچنان وکتور بعدی را میبینین که 20 ATM یعنی اتمسفیر است. مثلا تعامل با ایچی برای ما نشان میده؟ این نشان میده که تعامل تحت فشار به اندازه ایچی 20 اتمسفیر صورت گرفته. و وکتور بعدی را میبینین که 1200 درجه سانتیگراد برایش نوشته شده. مثلا اینها به ما این نشان میده که تعامل توسط چی صورت گرفته؟ حرارت. و همچنان وکتور بعدی را میبینین که بالایش پی بی نوشته شده، که در این وکتور با ما چی را نشان میده؟ که تعامل در موجودیت کاتالیست پلادیوم چی کده؟ صورت گرفته. حالا میایم شاگردان عزیز بالای انواع تعاملات. در انواع تعاملات که از ما در اول تعامل تجزیوی را میخوانیم، که تعامل تجزیوی از نامش همچنان معلوم است که با معنی چی است؟ تجزیه. این نوع تعاملات که از مواد را چی میکنه؟ از همدیگه تجزیه میکنه و آنها را به مواد ساده تبدیل میکنه. مثلا شاگردای عزیز، در اینجا یک مثال از چی را به ما داده؟ سیماب اکساید را به ما داده. زمانی که ما میبینیم اکساید سیماب را در نتیجه حرارت چی میشه؟ تعامل میکنه و به چی تبدیل میشه؟ به سیماب و اکسیژن. پس ما میگیم که تعاملات تجزیوی چی است؟ تعاملات تجزیوی عبارت از تعاملاتی است که در آن مواد که از تجزیه میشه و چی؟ به مواد ساده. حال شاگردای عزیز، میاییم بالای تعاملات جمعی. تعاملات جمعی که از نوع دوم از تعاملات است، که در این نوع تعاملات که از نامش همچنان معلوم است، ما نتیجه میگیریم که در نتیجه دو یا چند ماده که با هم دیگه چی میشه؟ یک جای میشه، یک ماده جدید با خواص جدید تشکیل میکنه. به نام چی یاد میشه؟ تعاملات جمعی. مثلا در مثال میبینیم چی کلسیم اکساید با آب تعامل میکنه، چی را میسازه؟ کلسیم هیدروکساید. که کلسیم اکساید که از چونه آب نارسیده است همراه آب تعامل میکنه، چی را میسازه؟ چونه آب رسیده. در کل میگیم که در تعاملات جمعی دو یا چند ماده با هم دیگه یک جای میشه، یک ماده جدید با خواص جدید تشکیل میده. مثلا میبینین خود دیدین که چونه آب نرسیده با آب یک جای شد، چی را تشکیل داد؟ چونه آب رسیده را. خب شاگردای عزیز، حالا میاییم به تعاملات تعویضی. که تعاملات تعویضی چیگونه تعاملات است؟ قسمی که از نامش معلوم است یعنی تعویض کردن در تعامل. ما میگیم که این نوع تعاملات که در آن اتم های عناصر توسط اتم های عناصر دیگر در مرکبات تعویض شوه به نام چی میشه؟ تعاملات تعویضی. مثلا در اینجا یک معادله داریم شاگردای عزیز که سدیم و آب با همدیگه تعامل میکنه، در نتیجه سدیم هیدروکساید میسازه و هیدروژن آزاد میکنه. در اینجا فلز سدیم که از هیدروژن آب را چی میکنه؟ تعویض میکنه و بالاخره سبب ازی میشه که سدیم هیدروکساید تشکیل کنه. ما میگیم که تعاملات تعویضی چی اقام است؟ در تعاملات تعویضی اتم های عناصر یک مرکب توسط اتم های عناصر یا اتم های عناصر تشکیل دهنده مرکب دیگر تعویض میشه. حال شاگردای عزیز، میایم به سوالات فعالیتتان. که سوالات فعالیتتان مثل طبق معمول سه سوال است. سوال اولیتان ای است که انواع تعاملات را نام بگیرید. شما میگین که انواع تعاملات، تعاملات تجزیوی، تعویضی و تعاملات جمعی. سوال دومتان ای است که تعاملات جمعی کدام تعاملات است؟ شما میگین که تعاملات جمعی عبارت از تعاملات است که در او دو یا چند ماده با همدیگه یک جای میشه و یک ماده جدید را تشکیل میده. حال میایم به سوال سیومیتان. که سوال سیومی عبارت از ای است که تعاملات تجزیوی کدام تعاملات است؟ شما میگین که تعاملات تجزیوی عبارت از تعاملات است که به واسطه آن مواد تجزیه میشه و به مواد ساده تبدیل میشه. خب شاگردای عزیز، حالا میاییم بالای سوالات کارخانگیتان. که سوالات کارخانگیتان عبارت از ای است. سوال اولتان که میگه تعامل کیمیاوی را تعریف کنید. سوال دومیتان ای است که تعاملات تعویضی را تعریف کنید. و سوال سومیتان ای است که ما چگونه می توانیم یک تعامل کیمیاوی را تشریح کنیم که قبلا به شما گفتم. خب شاگردای عزیز، با امیدی که سوالاتتان جواب بدین و یاد بگیرین. ای بود درس امروزیتان شاگردای عزیز، با امیدی که خوب یاد گرفته باشین. حالا میایم بالای درس جدیدتان. که فردا شما کدام درس می خوانین؟ درس جدیدتان توازن معادلات کیمیاوی و همچنان نمایش تعاملات ساده است که صفحه 49 کتابتان تا صفحه 55 کتابتان را در بر میگیره. این بود درس امروزی ما شاگردای عزیز، با امید که یاد گرفته باشین و نکات کلیدی را یادداشت کرده باشین. با امید یک روز خوب و خوش براتان شاگردای عزیز. با خداوند متعال شما را میسپارم. وقت خوش. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز، با امید که خوب صحتمند باشین و از گزنده روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگستون مدرس مضمونی کیمیایتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه ششم درسیتان در فصل پنجم کیمیا. قسمی که شاگردای عزیز هر روز در اول بالای درس گذشته صحبت میکنیم، امروز همچنان در بالای درس گذشته کم معلومات ارائه میکنیم. در درس گذشته شاگردای عزیز ما بالای تعاملات کیمیاوی صحبت کرده بودیم. قسمی که شاگردای عزیز دیروز هم خوندیم که تعاملات کیمیاوی عبارت از عملیهایی است که در اثر آن یک ماده یا مواد به ماده یا مواد دیگر تبدیل میشه. قسمی تبدیل میشه که تمام خواص آنها چی کنم؟ تغییر کنم. و همچنان شاگردای عزیز ما خواندیم که معادله کیمیایی چی است؟ ما گفتیم که معادلات کیمیایی که از مجموعه سمبول ها و فرمول های عناصر و مرکبات شامل آن در یک تعامل است. و همچنان شاگرد عزیز قانون تحفظ کتله را خواندیم. ما گفتیم که قانون تحفظ کتله مجموعه کتله های مواد تعامل کننده در یک تعامل کیمیایی مساوی به چی است؟ مساوی به مجموعه کتله های محصول مواد است. خب شاگرد عزیز، با امیدی که در درس گذشته هیچ مشکل نداشته باشین، حالا میایم شاگرد عزیز بالای درس امروزی ما. در درس امروزی ما شاگرد عزیز ما بالای تشکیل اکساید ها و موارد استعمال آنها صحبت میکریم که صفحه 51 الی 58 کتابتان را در بر میگیرم. خب شاگرد عزیز، قسمی که ما در فصل چهارم در مبحث تعاملات کیمیایی با تعاملات اکسیژن با فلزات و غیر فلزات آشنا شدیم. مثلا به خصوص تعامل سوختالن فلز مگنزیم را شما دیدید شاگرد عزیز که در اونجا ما با کلمه های اکساید سر و کار داشتیم. آیا شاگرد عزیز شما با کلمه اکساید آشنایی دارید؟ یک مثال در نظر میگیریم، چونه آب نارسیده که بیشتر در امور ساختمانی و صنعت به کار برده میشه. خودش چی است شاگرد عزیز؟ یک اکساید کلسیم است. پس شاگرد عزیز، تمام اکسایدها که هستن از اکسیدشن عناصر به وجود میآیند. پس میگیم که اکسیدشن چی است؟ خب شاگرد عزیز، در اول میایم بالای اکسیژن به حیث ماده تحمس کننده صحبت میکنیم، چون اکسیژن که از در اینجا یک نقش مرکزی دارم. اکسیژن که از شاگرد عزیز یک ماده فوق‌العاده مهم حیاتی و صنعتی است که همچنان برای حیات انسان و هم برای صنعت بسیار چی است؟ مفید است. قسمی که شاگرد عزیز ما گفتیم اکسیژن یک وسیله اساسی تحمض و احتراق مواد در طبیعت است. اگر اکسیژن موجود نباشه عملیه های احتراق صورت نمیگیره. اکسیژن هم با فلزات مانند سدیم، کلسیم، آهن تعامل میکنه و هم با غیر فلزات مانند نیتروژن، سلفر و کربن تعامل میکنه و چی را میسازه؟ اکساید ها را تشکیل میکنه. خب شاگردای عزیز، اکسیژن که از یک ماده بسیار مهم حیاتی برای تمام ارگانیسم زنده است. اکسیژن در جریان تنفس، زمانی که ما چی میکنیم؟ هوا را تنفس میکنیم، داخل بدن ما شده و داخل جریان خون میشه. در جریان خون که از به حیث ماده تحمس کننده بالای مواد غذایی عمل میکنه. و همچنان در نباتات که از شاگرد عزیز برای تنفس، نشونمای آنها چی است؟ یک ماده حیاتی است. حیوانات بحری همچنان برای تنفس و ادامه حیات خود از چی استفاده میکنه؟ از اکسیژن منحل در آب استفاده میکنه. اکسیژن که از در کل 1/5% هوای چین تنفس اتمسفیر کره زمین تشکیل دادم. حالا شاگرد عزیز، میایم بالای اکسیدشن که خود اکسیدشن چی است؟ ما میگیم شاگردای عزیز، اگر اکسیژن را بالای یک ماده نصب کنیم به نام چی میشه؟ اکسیدشن. و یا هم شاگردای عزیز، ترکیب اکسیژن با عناصر فلزی و غیر فلزی چی را به وجود میاره؟ اکسایدها را به وجود میاره که امی عملیه تشکیل اکسایدها به نام چی میشه؟ اکسیدشن یاد میشه. از اکسیدشن عناصر توسط اکسیژن همیشه چی حاصل میشه؟ اکساید هم حاصل میشه. مثلا کلسیم اکساید است، کربن دای اکساید است، هیدروژن اکساید است و غیره. تمام این همه مثال های چی است؟ اکسیدشن. خب حال شاگرد عزیز، میریم بالای اکسیدشن فلزات. در اکسیدشن فلزات که از شاگرد عزیز، زمانی که در اثر اکسیدشن فلزات توسط اکسیژن تعامل میکنه چی را به دست میاره؟ اکسایدهای فلزات را به دست میاره. مثلا ما میبینیم کلسیم اکساید، میبینیم سدیم اکساید، آلومینیم اکساید که تمام اینها چی هستند؟ در اثر اکسیدشن فلزات توسط اکسیژن به دست میاره. در تمامی این تعاملات که از اکسیژن به حیث ماده تحمس کننده عمل میکنه. مثلا شاگرد عزیز، ما یک مثال در اینجا در نظر میگیریم که کلسیم با اکسیژن تعامل میکنه در هوای آزاد و چی را می سازد؟ کلسیم اکساید که چی است؟ یک اکساید فلزی است. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای اکسیدشن غیر فلزات. قسمی که قبلا گفتیم زمانی که فلزات با اکسیژن تعامل کنه اکسایدهای فلزی را می سازد. همین رقم شاگرده عزیز، اگر غیر فلزات با اکسیژن تعامل کنه اکسایدهای غیر فلزی را تشکیل می ده. مثلا کربن دی اکساید میبینین، سلفر دی اکساید، سلفر تری اکساید که تمام اینها مثالهای اکسیدشن غیر فلزات است. معمولا اکسایدهای غیر فلزات که از به چی است؟ اکسایدهای تیزابی هستند که از تعامل آنها با آب تیزابهای مربوطی آنها ساخته میشه. مثلا شاگرده عزیز، کربن دی اکساید امرای آب که تعامل کنه چی را می سازد؟ کربونیک اسید را می سازد. و یا هم سلفر تری اکساید در نظر می بینین که امرای آب تعامل کنه چی را می سازد؟ سلفوریک اسید را می سازد که تمام اینها چی است؟ تعاملات غیر فلزات با اکسیژن است که چی را می سازد؟ اکسایدهای غیر فلزی را می سازد. خب شاگرده عزیز، حالا می آیم بالای نامگذاری اکسایدها. معمولا شاگردای عزیز، اکسایدهای فلزات و غیر فلزات که است به صورت عموم به دو طریقه نامگذاری میشه که عبارت از معمولی و طریقه آیوپک. در اول میایم بالای طریقه معمولی صحبت میکنیم. در طریقه عمومی که است، در اول شاگردای عزیز نام فلز و سپس کلمه اکساید نوشته میکنیم. مثلا در مدل زیر شما میبینیم که چی است؟ سدیم اکساید. میبینین که چی است؟ در اول یعنی سدیم فلز و بعد از اون کلمه چی است؟ اکساید ما نوشته کردیم. و دومی که است کلسیم اکساید. میبینین شاگرده عزیز، کلسیم نام فلز و بعد از اون اکساید چی کردیم؟ نوشته کردیم. قسمی که شاگرده عزیز، اگر ما ببینیم هرگاه یک فلز با ولانس‌های مختلف اکسایدهای مختلف را بسازد چی میشه؟ در او صورت که از در اکسایدهایی که فلز با ولانس پایین عمل کرده باشه پسوند چی برشون میتیم؟ O, U, S. و اگر شاگرده عزیز در اکسایدهایی که فلز با ولانس بلند عمل کرده باشه پسوند I, C برش میتیم که مثلا شاگرده عزیز میبینین کاپرس اکساید و کاپریک اکساید که کاپرس اکساید که از شاگرده عزیز با فلز پایین عمل کرده و کاپریک اکساید که از در تعاملات در اکسایدها با فلزات با چی تعامل کرده؟ با ولانس بلند تعامل کرده که در این صورت ما چی میگیم برش؟ کاپریک اکساید. خب شاگرده عزیز، در طریقه آیوپک که است، در این طریقه به طور معمول از نوشتن ولانس فلز به ارقام رومی در بین قوس ها متصل به نام فلز چی میشه؟ کار گرفته میشه. مثلا شاگرده عزیز، در اینجا در مثال شما میبینین که چی است؟ مس اکساید است. کلمه اکساید که از بعد از چی استفاده شده؟ اول نام فلز نوشته شده و بعد از او ولانس فلز به ارقام رومی در بین قوس نوشته شده و بعد از اون نام چی است؟ اکساید است. که در طریقه آیوپک به طور مختصر شاگرده عزیز، اول نام فلز نوشته میکنیم متصل با او در بین قوس که از ارقام رومی اعداد مربوط به ولانس فلز نوشته میکنیم و بعد از اون نام چی نوشته میکنیم؟ اکساید نوشته میکنیم. خب شاگرده عزیز، حالا میاییم بالای نامگذاری اکسایدهای غیر فلزات. قسمی که شاگرده عزیز، قبلا هم در باره نامگذاری اکسایدهای فلزات صحبت کردیم، حالا در باره اکسایدهای غیر فلزات صحبت میکنیم. در اول زمانی که ما اکسایدهای غیر فلزات را نامگذاری میکنیم، نام غیر فلز را نوشته میکنیم و سپس کلمه چی را استفاده میکنیم؟ اکساید نوشته میکنیم. غیر فلزات که از همچنان با ولانس های مختلف اکساید های چی را میسازن؟ متنوع را میسازن. از این خاطر شاگرده عزیز، اگر در اکساید ها یک اتم اکسیژن شامل باشه پشوند چی را برش میتیم؟ مونو. اگر دو اتم شامل باشه پشوند جای برش میتیم و اگر سه اتم شامل باشه پشوند چی را میتیم؟ ترای میتیم که به همین ترتیب پشوند های تترا و پنتا با کلمه های اکساید چی میشه؟ علاوه میشه. مثلا شاگرده عزیز، در اینجا شما در مثال میبینین کاربن مونو اکساید، یعنی یک اتم اکسیژن در تعامل چی بود؟ سهیم بود. کاربن دای اکساید یعنی دو اکسیژن و سلفر تری اکساید یعنی چی؟ سه اکسیژن شامل بود. خب شاگردان عزیز، حالا میایم بالای موارد استعمال اکساید ها. اکساید های فلزات و غیر فلزات که از در بخش های مختلف صنعت و فعالیت های تولید جامعه بشری استفاده میشن. اکساید های مثلا سدیم اکساید میبینین، آلومینیم اکساید میبینین، سلفر اکساید و کلسیم اکساید که تمام اینها در تولیدات صنایع سمنت، شیشه، کاشی ها و همچنان برای تولید فلزات خالص و ادویه‌جات استفاده میشن. هر جمله اکساید های فلزات آهک که از به طور معمول به نام چی هم یاد میشه؟ چونه یاب نرسیدن. یکانه فلزه از که در صنعت و عمر ساختمانی کاربرد زیاد داره و بیشتر از 60% سمنت نکست از اکساید ها تشکیل میده. اکساید های غیر فلزات مثلا شاگردانی سلفر ترای اکساید، کلسیم دای اکساید میبینین و سلفر دای اکساید میبینین که اینها چی هستن؟ در ساختن تیزاب های غیر عضوی مانند سلفورس اسید و سلفوریک اسید، نایتریک اسید استفاده میشن. و از کربن دای اکساید که از شاگردانی عزیز معمولا در نوشابه های گازدار استفاده میشن. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای سوالات کارخانگیتان. در کارخانگی شما 3 سوال دارین که سوال اولتان است اکساید چیست؟ سوال دومتان اکساید ها به چند دسته تقسیم شده؟ و سوال سومتان اکسیدشن کدام عملی است؟ حالا میایم شاگردای عزیز بالای درس بعدیتان. در درس بعدی ما بالای مرکبات مهم صنعتی صحبت میکنیم. ای با درس امروزیتان شاگردای عزیز، با امیده که یاد گرفته باشین و هیچ مشکل نداشته باشین. روز خوش داشته باشین شاگردای عزیز. شما را به خداوند متعال میسپارم. وقت خوش. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز، با امید که خوب و صحت مند باشین و از گزنده روزگار ترمان باشین. نرگس نکملوردگ است و مدرس مضمونی کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه ششم درسیتان در فصل سوم کیمیا. خب شاگردای عزیز، قسمی که هر روز ما در اول بالای درس گذشته صحبت میکنیم که درس گذشته ما چی بود؟ درس گذشته ما شاگردای عزیز درباره گروپ های وظیفوی بود. گروپ های وظیفوی چی بود شاگردای عزیز؟ گروپ های وظیفوی گروپ هایی بود که در مولکول مرکب عضوی از اتم های مشخص ساخته شده بود و آنها خواص فیزیکی و کیمیایی چی را داشت شاگردای عزیز؟ خاص را داشت. شاگردای عزیز، ای اکثرا این گروپ ها کی بود؟ سبب چی میشد؟ تعاملات کیمیایی میشد. به همین لحاظ به نام های گروپ های وظیفوی یاد میشد. بعد از شاگردای عزیز درباره الکل ها صحبت کردیم که الکل ها چی بود؟ الکل ها مشتقات اکسیژنی هیدروکربن ها بود که یک اتم هیدروژن آنها توسط گروپ هیدروکسیل تعویض میشد. زمانی که یک اتم هیدروژن آنها توسط یک گروپ هیدروکسیل تعویض میشد به نام چی یاد میشد؟ الکل. فرمول عمومی آن R رابطه OH بود. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای درس جدید ما که درس جدید ما چی است؟ درس جدید ما شاگردای عزیز ایترها و الدیهایدها است که از صفحه 43 الا 53 کتاب شما را در بر میگیرم. در اول میایم شاگردای عزیز بالای چی صحبت میکنیم؟ بالای ایترها صحبت میکنیم که ایترها چی است؟ خب شاگردای عزیز، وقتی که یک اتم هیدروژن گروپ هیدروکسیل الکل با یک گروپ الکایل تعویض شود به نام چی یاد میشه؟ ایتر. ببینیم شاگردای عزیز، اگر ما ببینیم یک اتم هیدروژن گروپ هیدروکسیل الکل را به چی تعویض کنیم؟ با یک گروپ الکایل تعویض کنیم، مرکب حاصل آن چی میشه؟ ایتر. ایتر که از شاگردای عزیز یک مایع بیرنگ و قابل سوخت است و دارای بوی خاص میباشد. از ایترها که از شاگردای عزیز در سابق به حیث ماده بهوش کننده در جراحی و در عملیات ها استفاده می شد. ولی حال شاگردای عزیز زیادتر از این ماده استفاده نمی شد. در نامگذاری ایترها که از شاگردای عزیز در اول بقیه کوچک الکایل و بعد از او بقیه بزرگ الکایل را چی می کنیم؟ نوشته می کنیم. و بعد از او شاگردای عزیز کلمه ایتر را به آنها اضافه می کنیم. مثلا شاگردای عزیز در اینجا در مثال شما می بینیم اول چی است؟ بقیه کوچک آن چی است؟ میتایل. و بعد از او بقیه بزرگ آن که چی است؟ ایتایل نوشته می کنیم. و بعد از او شاگردای عزیز کلمه چی را اضافه می کنیم؟ ایتر را. مثلا شاگردان عزیز، اگر در اکترها بقیه ها مشابه و یکسان باشه، باز چی میکنیم شاگردان عزیز؟ در اینجا شاگردان عزیز بقیه های مذکور را با پشوند دای چی میکنیم؟ اضافه میکنیم و بعد از اون نام ایتر را اضافه میکنیم. مثلا شاگردان عزیز اینجا میبینین که در هر دو طرف اکسیژن که از بقیه هایشان یکسان است، پس ما چی میکنیم؟ کلمه دای استفاده میکنیم، مثلا دای میتایل ایتر. و یا هم شاگردان عزیز اینجا میبینین که اکسیژن چی است، با چی ارتباط داره؟ با دو دانه ایتایل ارتباط داره، پس ما میگیم دای ایتایل ایتر. قسمی که نظر به فرمول آنها است. ها شاگردان عزیز، میبینیم بالای الدیهاید ها که الدیهاید ها چی است؟ الدیهاید ها که از شاگردان عزیز از مشتقات اکسیژن دار هیدروکربن ها است. اگر یک اتم هیدروژن هیدروکربن ها به یک گروپ وظیفوی الدیهاید تعویض گردد، چی میشه شاگردان عزیز؟ الدیهاید با وجود میآید که دارای فرمول آر رابطه CHO است. مثلا شاگردان عزیز یک مثال در نظر میگیریم. اگر یک اتم هیدروژن میتان با گروپ الدیهاید تعویض شود، چی به دست میاد شاگردان عزیز؟ الدیهاید اینها چی هستند و الدیهاید مبدل میشه. مثلا شاگردان عزیز میتان رو ببینین که به چی تبدیل شده؟ اسید الدیهاید یا هم ایتانال. در نامگذاری الدیهاید ها که از شاگردان عزیز ما چی میگیریم؟ حرف ای نام هیدروکربن های مربوطشان را به چی تعویض میکنیم؟ به ای ال. در شاگردان عزیز الکل ها دیدین که ای به چی تبدیل میشد؟ او ال. ولی شاگردان عزیز در الدیهاید ها که از به چی تبدیل میشه؟ به ای ال. مثلا شاگردان عزیز در اینجا در جدول به شما داده که میتانال، ایتانال، پروپانال تمامشان که از شاگردان عزیز ای هیدروکربن ها به چی تبدیل شده؟ به AL. که میتانل، میتان به چی تبدیل شده؟ میتانل. ایتان به ایتانل، پروپان به پروپانل، بیوتان به بیوتانل و قسم غیره این ها. حال شاگرده عزیز میاییم به میتانل یا هم فرم الدیهاید. فرم الدیهاید یا میتانل که از شاگرده عزیز گاز است که دارای بوی بسیار تیز میباشه و محلول 40% آنها را به نام چی یاد میکنه؟ فرمالین یاد میکنه. از میتانل که از شاگرد عزیز معمولا در لابراتوارها برای حفاظت اجساخت در ساختن پلاستیک و رنگ استفاده میشه. در صنعت که از شاگرد عزیز فرم الدیهاید را مواقص میتونیم به دست بیاریم که بخارات میتانول و هوا را از مس داغ شده چی کنیم؟ عبور بتیم. در نتیجه چی به دست میاد؟ فرم الدیهاید. مثلا شاگرد عزیز مس چی میکنه در اینجا؟ به حیث کتالیست عمل میکنه و در نتیجه با ما چی را به دست میاره؟ فرم الدیهاید به دست میاره. خب شاگردان عزیز، حالا میایم بالای چی؟ کیتون‌ها. کیتون‌ها چی است؟ کیتون‌ها که از شاگردان عزیز عبارت از مشتقات اکسیژن داره هیدروکربن‌ها است که گروه کاربنول آنها که از به دو گروه الکایل وصل است. فرمول عمومی این را می‌بینین شاگردان عزیز اینجا براتون نوشته کردیم. سی که از شاگردان عزیز چی است؟ سی دو رابطه با چی داره؟ با الکایل داره و همچنان شاگرده عزیز با چی است؟ با اکسیژن. در این گروه که از شاگرده عزیز سی زمانی که دو رابطه با اکسیژن داره، گروه وظیفوی چی است؟ کیتون است که به نام گروه کاربینول هم یاد میشه. و اینجا شاگرده عزیز آر و آر زبر که از قیمت یکسان و یا هم میتونه مختلف را داشته باشه. کیتون هایی که وزن مولکولی کمتر داره به حالت چی پیدا میشه؟ مایی. و کیتون هایی که در ترکیب خود بیشتر از 11 کربن داره به حالت چی یافت میشه شاگرده عزیز؟ به حالت جامد. و اینها که هستن به حیث محلل همچنان شاگرده عزیز استفاده میشه. خب شاگرده عزیز، حالا میاییم بالای چی؟ کیتون ها وزن مولکولیشان. کیتون ها که از شاگرده عزیز وزن مولکولی کمتر داره و به حالت مایی. و کیتون هایی که در ترکیب خود بیشتر از 11 کربن داره به چی از شاگرده عزیز؟ به حالت جامد پیدا میشن. و به حیث محلل در کجا استفاده میشه؟ در استحصال مواد کیمیاوی رنگ استفاده میشه. ببینید شاگرد عزیز در اینجا در تصویر شما انواع کیتون ها را میبینین که بعض از کیتون ها در اینجا نوشته شده. مثلا دای میتایل کیتون است. دای میتایل کیتون به چی یاد میشه؟
پروپو نون. ببینید شاگرد عزیز در اینجا و همچنان میتایل ایتایل کیتون است که اینها چی هستن شاگرد عزیز؟ بسیار منحل است، یعنی نقطه چی هستن؟ نظر بین حلالیت بسیار منحل هستن. میتایل فینایل کیتون رو میبینید که اینها چی هستن؟ غیر منحل هستن. و در اول دای میتایل کیتون خواندین که اینها کی هستن و هر نسبت چی هستن؟ کم منحل است نسبت به اوتی گرایشان شاگرد عزیز. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای چی؟ یک خلاصه بعدی در کل که ما درباره چی امروز صحبت کردیم. امروز شاگرد عزیز در کل بالای الدیهاید ها صحبت کردیم، ایتر ها صحبت کردیم که ایتر چی بود. ایتر چی بود شاگرد عزیز؟ ایتر که بود شاگرد عزیز، زمانی که ما گفتیم یک اتم هیدروژن گروپ هیدروکسیل الکل با یک گروپ الکایل تعویض می شد، در نتیجه چی به دست می آمد شاگرد عزیز؟ ایتر به دست می آمد. و الدیهاید ها چی بود شاگرد عزیز؟ الدیهاید ها که بود همچنان از مشتقات اکسیژن دار هیدروکاربون ها بود. زمانی که یک اتم هیدروژن هیدروکاربون با یک گروپ وظیفوی الدیهاید تعویض می شد، چی به دست می آمد؟ الدیهاید. مثلا شاگرد عزیز، از ببینید شاگرد عزیز، اتم هیدروژن هیدروکاربون را میگیریم با گروپ وظیفوی الدیهاید تعویض میکنیم، در نتیجه چی را به دست میاریم؟ الدیهاید را به دست میاریم. همچنان شاگرد عزیز، فرم الدیهاید چی بود؟ فرم الدیهاید که بود شاگرد عزیز، گازی بود که دارای بوی چی بود؟ تیز. اگر شاگرد عزیز ما بگیم که محلول 40% میتونن را به نام چی یاد میکنه، ما چی میگین؟ محلول 40% آن را به نام فرمالین یاد میکنه. و معمولا از میتانل که بود در لابراتوارها برای حفاظت اجساد استفاده میکرد. همچنان شاگرد عزیز در آخر بالای کیتون ها صحبت کردیم که کیتون ها چی بود. کیتون ها شاگرد عزیز همچنان مانند الدیهاید ها مشتقات اکسیژن داره هیدروکاربون ها بود. اگر گروپ کربونیل آنها به دو گروپ الکایل وصل شود، چی میشه شاگرد عزیز؟ کیتون به دست میآید. و همچنان شاگرد عزیز در نامگذاری کیتون ها ما گفتیم که کیتون ها که هستند به اساس طریقه آیوپک طوری نامگذاری میشه که حرفی این نام هیدروکاربون های مربوط به چی تبدیل میشه؟ به او این ای. در نامگذاری معمولی نخواست بقیه کوچک و بعد از او تعقیب آن نام بزرگ بقیه و کلمه کیتون به آنها اضافه میشه. مثلا شاگرد عزیز، دای میتایل کیتون. دای که از شاگرد عزیز به خاطر که با دو میتایل ارتباط داره، بعد از او نام بقیه که میتایل است و بعد از او نام خود کیتون استفاده میکنیم. یا میتایل ایتایل کیتون، ببینین که اول چی است؟ نام بقیه کوچک، بعد از او نام بقیه بزرگ و بعد از او نام خود کیتون. یا هم میتانل فینال فینایل کیتون، میبینین که اینها چی هستن؟ اول نام بقیه کوچک، بعد از نام بقیه بزرگ و بعد از نام چی هست؟ کیتون استفاده شده. خب شاگرد عزیز، با امید که از این درس ها تمامشان شما چی کنین؟ بهره برده باشین و درس ها یاد گرفته باشین. حال شاگرد عزیز، میایم بالای فعالیتتان که در فعالیت چی است؟ در فعالیت شاگرد عزیز شما سوال شده که الدیهاید چی کنین؟ تشریح کنین. الدیهاید چی بود شاگرد عزیز؟ میتونین برام تشریح کنین؟ الدیهاید ها که بود شاگرد عزیز، از مشتقات اکسیژن دار هیدروکاربون ها بود. ما گفتیم شاگرد عزیز اگر یک اتم هیدروژن هیدروکاربون ها را بگیریم همراه گروپ وظیفوی الدیهاید تعویض کنیم، در نتیجه چی را به دست میاریم؟ الدیهاید ها را به دست میاریم که فرمول عمومی آن چی بود؟ R رابطه CHO. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی شاگرد عزیز شما دو سوال دارین. سوال اولتان این است که ایتر را تشریح کنید. ما در درس امروزی در اول بالای چی صحبت کردیم؟ ایتر. بامید که یاد گرفته باشین. سوال دومیتان کیتون چیست؟ کیتون چی میکنین؟ تشریح. خب شاگرد عزیز، درس بعدی ما چی است؟ تیزاب های عضوی. در درس بعدی بالای تیزاب های عضوی صحبت میکنیم. این بود درس امروزی ما شاگرد عزیز، با امید که از درس امروزی شما بهره برده باشین و یاد گرفته باشین. و شاگرد عزیز، یک کار که شما همیشه هر روز زمانی که درستان خلاص میشد درس آینده را یک بار مرور میکنین تا در درس آینده شما چی کنین شاگرد عزیز؟ هیچ مشکلی نداشته باشین و تمامش یاد گرفته باشین. و همچنان شاگرد عزیز، شما تمام نقاط کلیدی درس چی میکنین؟ نوت میگیرین و یاد میگیرین. خب شاگرد عزیز، این بود درس امروزیتان، با امید که یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. تا درس بعدی شاگردان عزیز شما را به خداوند متعال می‌سپارم. وقت خوش، روزش خوش، خدا حافظ و مددگار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردای عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل ورده دستم مدرس مضمون کیمیایتان، یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه درسی ششمتان در فصل دوم کیمیا. خب عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین شاگردای عزیز از این لحظات و از این فرصت طلایی خوب استفاده کنیم. شاگردای عزیز، امروز میاییم به فصل دوم. با امیدی که فصل اول را خوب یاد گرفته باشین و هیچ مشکل در فصل اول نداشته باشین. در اول شاگردای عزیز، قسمی که هر روز ما بالای درس گذشته صحبت میکنیم، امروز همچنان یک مرور بالای درس گذشته میکنیم. در درس گذشته شاگردای عزیز، ما بالای قاعده هندو و قاعده کلچکوفسکی صحبت کرده بودیم. قاعده هندو چی بود شاگردای عزیز؟ طبق نظریه هند که بود، الکترون ها اوربیتال های عین ثانیه های انرژیکی فرعی را قسم اشغال میکرد که مجموعه قیمت های عددی اسپین آنها چی بود شاگردای عزیز؟ عظمی بود. و قاعده کلچکوفسکی که بود شاگردای عزیز، در آن الکترون ها اولا اوربیتال های آن ثانیه های انرژیکی را اشغال میکرد که مجموعه قیمت های عددی نمبر های کوانتوم اصلی و نمبر کوانتوم آن که از شاگردای عزیز کوچک می بود. و در صورتی که هر دو با هم چی بود شاگردای عزیز؟ همسویه بودند. در این صورت اوربیتال های آن سویه توسط الکترون ها اشغال میگردید که قیمت آن کوچک بود. خب شاگردای عزیز، با امیده که درس گذشته را یاد گرفته باشین و هیچ مشکل در درس گذشته نداشته باشین، حالا میایم شاگردای عزیز با درس جدیدتان. در درس جدید شاگردای عزیز، ما بالای ترتیب الکترونی صحبت میکنیم که از صفحه 34 الا 42 کتاب شماره در بر میگیره. خب عزیز، در اول میایم بالای ترتیب الکترونی. آیا شاگردای عزیز، شما با ترتیب الکترونی بلدیت دارین که ترتیب الکترونی چی بود و خواص دوره ای عناصر چگونه بود؟ خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای ترتیب الکترونی که ترتیب الکترونی چی است. ترتیب الکترونی شاگردای عزیز، یکی از مهمترین دستاوردهای علمی در زمینه کیمیا است که طی قرن‌ها تکامل یافته. این جدول که از شاگردای عزیز به گونه‌ای طراحی شده که عناصر را بر اساس خصوصیات فیزیکی و کیمیاییشان طبقه بندی کرده. ما در سیستم پریودیک چه شاگردای عزیز عناصر را می‌بینیم که ترتیب شده، ولی عناصر شاگردای عزیز با قسم ترتیب نشده که به یک بارگی شاگردای عزیز. ای تای قرن‌های متمادی کشفیات زیاد شده تا که ما سیستم را پریودیک را می‌بینیم که حال موجود است. خب شاگردای عزیز، در زمان‌های باستان عناصر محدود مانند طلا، نقره، مس، آهن و گوگرد شناخته شده بود، اما در قرن‌های 18 و 19 دانشمندان عناصر بیشتر را کشف کرد و نیاز به یک سیستم منظم برای طبقه بندی آنها احساس کرد. به همین منظور شاگردای عزیز، دانشمندان به این نظر شدند تا برایشان یک سیستم منظم داشته باشد و عناصر را در آنجا طبقه بندی کنند. در این علما شاگردای عزیز، یکی از آنها جان نیولینز بود که یک کیمیادان انگلیسی بود. در سال 1864 میلادی نظریه ای را برای طبقه بندی عناصر پیشنهاد کرد که به نام چی شد؟ به نام قانون اکتاوها مشهور شد. مفهوم قانون اکتاوها چی است شاگردای عزیز؟ نیولینز که بود طی کشفیات خود متوجه شد که اگر عناصر شناخته شده آن زمان را بر اساس افزایش کتله اتمی مرتب کنه، خواص کیمیایی آنها که از شاگردای عزیز در هر 8 عناصر دوباره تکرار میشه که مشابه به چی است شاگردای عزیز؟ اکتاوهای موسیقی است که در هر 8 اکتاو دوباره چی میشه شاگردای عزیز؟ تکرار میشه. مثلا شاگردای عزیز، اگر عناصر را به ترتیب کتله اتمی آنها بنویسیم، عنصر هشتم ویژگی مشابه عنصر اول را دارد و عنصر نهم به عنصر دوم شبیه است. و به همین ترتیب شاگردای عزیز ادامه پیدا میکنه. ولی مشکلات همچنان در نظریه نیولنس موجود بود. مشکل این نظریه چی بود شاگردای عزیز؟ مشکل این نظریه این بود که این قانون تنها برای عناصر سبکتر صدق میکرد و در عناصر سنگینتر بعد از کلسیم دیگر چی بود شاگردای عزیز صدق نمیکرد. نیولنس برای مرتب کردن عناصر بدون در نظر گرفتن فضای خالی برای عناصر کشف نشده همه را پشته سر هم نوشت که باعث چی شد؟ باعث بی‌نظمی در سیستم ترتیب الکترونی شد. بعد از او شاگردای عزیز بسیاری از دانشمندان نظریه نیولنس را نپذیرفت و این سبب شد که عالم دیگری نظریه دیگری را با وجود آورد. ولی شاگردای عزیز نظریه نیولنس از اهمیت بسیار زیاد برخوردار است، به خاطر که با وجود کاستی هایی که نظریه نیولنس داشت، نظریه نیولنس یکی از اولین تلاش ها برای شناسایی الگوهای تناوبی در خواص عناصر بود. این نظریه شاگردای عزیز بعدها پایه برای توسعه جدول تناوبی مندلیف و مدرن شدن جدول عناصر شد. بعد از نیولنس که بود شاگردای عزیز، عالم دیگری که از روس بود شاگردای عزیز به نام دیمیتری مندلیف در سال 1869 اولین نسخه جدول تناوبی را ارائه کرد. مندلیف که بود شاگردای عزیز عناصر را بر اساس کتله اتمی یا هم وزن اتمی آنها مرتب ساخت و مشاهده کرد که خواص کیمیایی عناصر به صورت تناوبی تکرار میشه. ای اصل که بود شاگردای عزیز پایه های جدول تناوبی شد. نحوه ترتیب عناصر در جدول مندلیف چی بود شاگردای عزیز؟ مندلیف عناصر را در ردیف ها یعنی دوره ها و ستون ها یعنی گروه ها چی کرد شاگردای عزیز؟ طبقه بندی کرد و همچنان عناصر را به اساس افزایش کتله اتم ها در رتیب ها چیگر شاگردای عزیز مرتب کرد. عناصری که خواص مشابه داشتند در یک ستون یا یک گروه ها را قرار دادند. و همچنان شاگردای عزیز بزرگترین کاری که مندلیف کرد ای بود که او برخی جایگاه ها را خالی گذاشت تا برای عناصر کشف نشده پیش بینی کند. جدول مندلیف که بود شاگردای عزیز در آن تناوب در خواص کیمیایی موجود بود، یعنی قسمی که نیولنس همچنان کرده بود. هر عنصر یک بار خواص کیمیایی مشابه با چی بود شاگردای عزیز دوباره ظاهر می شد. و همچنان ویژگی که جدول مندلیف داشت و این بود که او پیش بینی کرده بود که برخی عناصر تا حال کشف نشده و برای آنها جایگاه خالی گذاشت. مثلا شاگردای عزیز بعدها عناصر جرمانیوم، گالیوم و اسکاندیوم که بود شاگردای عزیز کشف شد که خواص آنها با پیش بینی های مندلیف تطابق داشت. ولی شاگردای عزیز جدول مندلیف همچنان بعضی از مشکلات خود را داشت. مشکلش این بود شاگردای عزیز که برخی عناصر در ترتیب کتله اتمیشان با تناوب کیمیایی هماهنگ نبودند، مثلا آرگون و پتاسیم که بعدها شاگردای عزیز جدول مندلیف چی بود شاگردای عزیز دوباره اصلاح شد توسط هنری موزلی. ولی شاگردای عزیز جدول مندلیف یک گام بزرگ در علم کیمیا بود و اصول آن که از شاگردای عزیز هنوز هم در جدول تناوبی مدرن استفاده میشن. خب بعدا شاگردای عزیز هنری موزلی عالمی بود که اصطلاحات را در جدول مندلیف با وجود آورد. هنری موزلی در سال 1913 ثابت کرد که ترتیب عناصر باید بر اساس عدد اتمی یعنی تعداد پروتون ها باشد، نه بر اساس کتله اتمی، که این اصطلاح شاگردای عزیز باعث از این شد که جدول مدرن پریودیک شکل بگیرد. خب شاگردای عزیز با امید که شما نظریه های هنری موزلی، جان مندلیف و نیولنس را شاگردای عزیز فهمیده باشین و در مورد جدول مندلیف و ترتیب الکترونی آنها معلومات پیدا کرده باشین. حال شاگردای عزیز میاییم بالای ساختمان الکترونی عناصر که چگونه است. ساختمان الکترونی عناصر که از شاگردای عزیز نشان دهنده نحو توزیع الکترون ها در قشرها و سویه های انرژیکی اتم ها است. این توضیح که از شاگردای عزیز به اساس اصول مکانیک کوانتوم انجام شده و تعیین کننده خواص کیمیایی و واکنش های عناصر از شاگردای عزیز. مثلا شاگردای عزیز شما هیدروژن را در نظر می گیرین و هلیوم را.
هیدروژن دارای یک الکترون و هلیوم که شاگرد عزیز دارای دو الکترون است که هر دویشان در پیریود اول جدول مندلیف را موقعیت دارند. الکترون های عناصر مذکور که از شاگرد عزیز سویه پایین انرژیکی را اشغال میکنند. ببینید شاگرد عزیز، هیدروژن دارای چند الکترون است؟ یک الکترون و هلیوم دارای چند؟ دو الکترون. که چی از شاگرد عزیز؟ یک است یک و یک است دو. ما میتونیم به آنها در نظر بگیریم. خب شاگرد عزیز، میبینید که وکتوری که از در هیدروژن به قسمت بالا است و یعنی چی از شاگرد عزیز؟ مطابق نمبر کوانتوم سپین است. خب شاگرد عزیز، در اینجا یک الکترون داره، پس یک وکتور ما گشت دادیم. و در هلیوم شاگرد عزیز میبینین که دو الکترون داره، پس چی از شاگرد عزیز؟ خانه از آنها که از مکمل شده. در اینجا که از شاگرد عزیز یکی که پیش روی از موقعیت داره، با ما چی را نشان میده شاگرد عزیز؟ سویه انرژی که فرعی نمبر کوانتوم اصلی را با ما نشان میده. و شاگرد عزیز، ارقامی که بالای اس نوشته شده با ما چی را نشان میدم؟ با ما تعداد الکترون ها را در اوربیتال های سویه انرژیکی نشان میدم. همچنان شاگرد عزیز، شما مثال های دیگر را میتونید ببینید که در آنها چگونه ما الکترون ها را جای به جای میکنیم. شاگرد عزیز، مثلا شاگرد عزیز، لیتیوم را در نظر میگیریم، بریلیوم را و برون را در نظر میگیریم. لیتیوم که از شاگرد عزیز دارای 3 الکترون است، بریلیوم دارای 4 الکترون و برون که از دارای چند الکترون است؟ 5. پس در اینجا سویه های انرژی که اونها را چگونه می نویسیم؟ قسمی که نظر به چی از شاگرد عزیز؟ قاعده کلاچکوفسکی. اول چی از شاگرد عزیز؟ 1 است 2، 2 است 2. ببینین لیتیوم که از 3 دانه چی داره؟ الکترون داره. پس 1 است 2 و 2 است 1 سویه های انرژی که اون میشه. بریلیوم که از 1 است 2، 2 است 2 است، بخاطر که چی؟ 4 الکترون داره. و برون که از شاگرد عزیز 5 الکترون داره، از خاطر 1 است 2، 2 است 2، 2 پی 1 میشه. حال شاگرد عزیز، نظر به قاعده هاند، اول که از شاگرد عزیز ما چی از شاگرد عزیز اینجا خانه ها را قسم پر میکنیم که اول به شکل چی؟ منفرد، و بعد شاگرد عزیز به شکل جوره آنها را جوره میکنیم. خب عزیزان، این بود درس امروزیتان. با امید که درس را یاد گرفته باشین. حال میریم بالای فعالیت. در فعالیت شاگرد عزیز یک سوال دارین. سوال تنی از که ابتکار مندلیف در جدول پریودیک را تشریح کنید. قسمی که شاگرد عزیز ما قبلا هم خواندیم که مندلیف یکی از چی بود شاگرد عزیز؟ اساسی ترین نظریه در جدول مندلیف بود. خوب ویژگی های مندلیف این بود که هر عنصر شاگرد عزیز یک بار خواص کیمیایی مشابه دوباره چی میشد؟ بالای آنها ظاهر میشد. و همچنان شاگرد عزیز ما پیش بینی کرده بود که جاهای بعض عناصر در مندلیف، جدول مندلیف خالی باشه. خوب شاگرد عزیز، در کارخانگی یک سوال دارین. سوالتون این است که ساختمان الکترونی کربن و سدیم را تشریح کنید. در درس بعدی شاگرد عزیز ما بالای انرژی آنایزیشن صحبت میکنیم. این بود درس امروزیتان شاگرد عزیز. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگارتان.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00420723008111.
Your name. بناز می آید محرم راز می آید ای با مسجد می روی وقت نماز سبز بناز می آید محرم راز می آید با مسجد می روی زودتر برای سبز بناز می آید محرم راز می آید شکار عاشقی پیش از نماز سبز بناز می آید محرم راز می آید سبز بناز می آید محرم راز می آید سبز بناز می آید محرم راز می آید ای از دل پر دردم بشنو دل با گداز می آید از دل پر دردم بشنو دل با نیاز می آید
دل رو بدانی با دل پر محبت بکن یک مهربانی. های شوق سر زلف تو را تاب کی داده، چشم اصل مست تو را خواب کی داده، دم کنج خانه دو باشه هناره، باغوانت منم باغت